نظری که شما فرمودید رو هم عنوان کرده بودن که معلمی شغل انبیاست و واقعا عشق میخواد از ته دل. و اما دوباره بپردازیم به آقا معلم سابق، آقای سید علی میرحسینی که پیشتر معلم بودن، مهندس بودن، الان فعالیتی دارن در گروه خیریه خودشون برای بهتر شدن شرایط اجتماعی شهر تهران، البته تلاش میکنن. برخی از آسیب دیده ترین مناطق تهران رو معرفی کردن و از اقدامات گروه خودشون برای بهبود شرایط خودشون گفتن در فضای مجازی. این نیکوکار جوانی
برای بهبود شرایط اون اقشار در واقع دیگه
اقشار، بله، در مناطق آسیب دیده محله
چون فرمودید
آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گروس نبیماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد انشاءالله، و در ادامه هم خداوند به ما و شما توفیق دهد تا روزدار ماه مبارک رمضان باشیم. بیش از 20 روز است که به برکت ماه روزه، ماه نور و ایمان در کنار شماییم. سپاس خداوندی را که فرصت این همراهی را به ما عطا کرد و برای انجام دستورش به همه ما صبوری و بردباری بخشید. اکنون تمام شبهای قدر را پشت سر گذاشته ایم، شبهایی که هر کدام بهتر از هزار ماه بودند. حالا مقدرت و من مشخص شده و ای کاش در این تقدیر نصیبی از ماه رمضان آینده نیز وجود داشته باشد. ای کاش در این تقدیر ثبات قدم در ایمان برای ما نوشته باشند و مهر محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر قلبمان زده باشند، محبتی که ادب و احترام در پی دارد و عین نجات است. همراهان گرانقدر، حره بن یزید ریاحی را که به یاد دارید، همان کس که راه را بر حسین بن علی علیه السلام بست و او را مجبور به ماندن در صحرای کربلا کرد. اگر حر چنین کاری نکرده بود، شاید هرگز به خاندان اسمت و طهارت جسارت نمی شد. با وجود این خطای روشن و بزرگ، یک چیز در وجود حر بود که او را نجات داد و آن رعایت ادب و احترام نسبت به مادر ائمه اطهار، یگانه دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. زمانی که حور و سپاهیانش از حرکت امام حسین علیه السلام جلوگیری کردند، حسین ابن علی علیه السلام به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، از ما چه می خواهی؟ هور با این که از این حرف امام حسین علیه السلام بسیار ناراحت شده بود، اما شرم داشت از این که درباره مادر حسین ابن علی علیه السلام کلام ناشایستی به زبان بیاورد. او به خاطر احترامی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بود به امام علیه السلام گفت: هر کس دیگری نام مادرم را آورده بود جوابش را می دادم، اما چه کنم که درباره مادر شما چیزی جز خیر و خوبی نمی توانم بگویم. همین شرم از به زبان آوردن کلامی ناروا بود که او را نجات داد.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن، خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند. شبای من و تو، شبای قرار، یه عده تو خواب و یه عده بیدار، یه برا گریه کردن میان سر روشونت بذارم تا صبح وقت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطنم.
در روز عاشورا، زمانی که هزاران نفر از سپاهیان یزید خاندان اهل بیت علیهم السلام را محاصره کرده بودند، و ابن یزید ریاهی که قلبش به نور ایمان زنده بود کفشهایش را درآورد، سپرش را وارونه کرد و در حالی که از گذشتش پشیمان بود و با چشمی گریان و تنی لرزان نزد امام حسین علیه السلام رفت و توبه کرد. امام نیز برای او طلب مغفرت کرد تا گناهش بخشیده شد. هور آنقدر با دشمنان امامش جنگید تا به شهادت رسید و از نجات یافتگان شد. آری، حیا نعمتی است که دست در دست ایمان دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. از نظر ایشان حیا و پاکدامنی و نگاه داشتن زمان از بیان آن چه ناپسند است از نشانه های ایمان است. کسی که حیا ندارد از انجام هیچ کاری و از به زبان آوردن هیچ کلامی خجالت نمی کشید و مسلماً چنین کسی از مؤمنان نیست. خجالت نمی کشد و مسلماً چنین کسی از مؤمنان نیست. رابطه ی حیا و ایمان آنقدر نزدیک است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حیا را خلق و خوی اسلام معرفی کرده و فرمودند حیا همه دین است. بدین ترتیب باید بگوییم کسی که همچون حر بن یزید ریاحی جانش به نور اسلام روشن است، همواره شرم دارد از انجام آنچه خدا و رسولش زشت داشته و از آن نهی کردند. چنین کسی حتی از دیگران نیز حیا می کند و اگر عمل ناشایستی مرتکب شود، از سر شرم و حیا آن را از نظر مردم پنهان می کند. او حتی از انجام آنچه عموم مردم زشت می دانند نیز پرهیز می کند. امام علی علیه السلام بهترین نوع حیا را حیای از خود معرفی می کنند و می فرمایند بهترین شرم و حیا آن است که تو خود از نفس خیش حیا کنی و قدمی به ناروا بر نداری. بیایید با رعایت حیا و عفت و با بازداشتن زبانمون از بیان ناروا، گنج ایمان را در صندوقچه قلب‌های من حفظ کنیم و آن را به سلامت به سر منزل مقصود برسانیم. امید است با رعایت حیا خداوند بر ایمانمان بیفزاید و ما را نیز همچون حور از نجات یافتگان قرار دهد. دوستان عزیز، همچنان با 23 برنامه از مجموعه بیدار دلان، کاری از صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
یا علی یا
روزداران با روزداری و کنترل خواهش‌های نفس درهای معارف و حقایق را به روی خود می‌گشایند. تحمل گرسنگی و سختی موجب غلبه بر نفس و شکوفایی قوای روحی انسان می‌شود و در مقابل افراط در خوردن موجب خاموشی چراغ معرفت و تفکر است. جعفر ابن محمد ابن حمزه در نامه علت تشریع روزه را از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیده بود. امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ فرمودند: فرض الله تعالی الصوم لیحد الغنی مس الجوع فیحنو علی الفقیر. خداوند متعال روزه را واجب کرده است تا ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند مهرورزی کند. احکام الهی بدون حکمت و فلسفه نیست، زیرا خداوند حکیم است. اگر خدای حکیم را باور داریم، همه فرمانهای او را گردن می نهیم و از اوامر و نواهی او اطاعت می کنیم، هرچند علت بعضی از آنها را هم ندانیم، چون مسلمانی به معنای تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند جهان است. ولی گوشه هایی از فلسفه احکام در آیات روایات بیان شده است تا بندگان با اطمینان بیشتر اطاعت کنند. قرآن کریم روزه را برای پیدایش تقوا می داند و این یکی از اسرار آن است. انسان های خیشتندار و با تقوا مثل درختان مقاومی هستند که در میان صخره ها و در دل کوه ها و بیابان ها می رویند و شاخه هایشان در برابر طوفان های سخت آفتاب سوزان و سرمای زمستان بسیار محکم و استقامت است. روزه نیز روح و جان انسان را مقاوم می کند. چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی و خودداری از لذایذ در مدتی معین به شخص قدرت مقاومت و ایستادگی می دهد. جوانی که روزه می گیرد خیشتنداری او را در مسیر عقلانی قرار می دهد و نیروی ایمان و اراده را در وی تقویت می کند. در این صورت انرژی های نهفته در وجود او آزاد شده و وی به سوی کارهای نیک و مثبت هدایت می شود. در روایات گرسنگی و تشنگی روزدار یادآور سختی های روز قیامت به شمار آمده است. در روایاتی هم همدردی و چشیدن طعم گرسنگی و محروم بودن از لذایذ و بیاد فقرا بودن حکمت وجوب روزه به این گشته است تا انسان خودش اسیر نشده باشد، رنج زندانیان را نمی فهمد، تا دچار مرگ عزیزان نشده باشد، غصه و اندوه داغداران را در نمی یابد، تا روزه نگیرد آنچه را بر تهی دستان می گذرد درک نمی کند. روزه در کنار فواید و آثار فراوانی که دارد و برای تندرستی مؤثر است و تمرینی برای تقوا و اطاعت است و جان دل را صفا می بخشد، حس همدردی با فقرا هم در ما تقویت می کند. روزه سپری در برابر آتش دوزخ است. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در هر سحر مطالبی رو در مورد ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی و همچنین سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، نکاتی رو توسط حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش کردیم. بخشی دیگر از این مبحث همینک آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کماکان بحث ما عدالت است و امیرالمومنین صلوات الله علیه مظهر عدالتی که دیگه تکرار نشد و امید داریم انشاءالله حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا انشاءالله بیان و ما هم باشیم اون روز ببینیم. ذیل این آیه کریمه که دیشب هم خوندیم که خداوند فرمود پیغمبرانمون رو با بینات، با آیات روشن که معلوم باشه از طرف ما اومدن فرستادیم، با اونها کتاب فرستادیم، با اونها میزان تشخیص حق و باطل فرستادیم. چرا؟ برای اینکه مردم به قسط و عدل قیام کنن. موضوع ما عدالت بود، دیشب بحثمون ناقص موند. منتها برای اینکه عزیزان ممکنه امشب با ما همراه شده باشن، من یه خورده عقبتر، یه دو قدم عقبتر بحثو شروع میکنم. واقعا انصاف و عدل امیرالمومنین صلوات الله علیه، حتی اگر کسی مثل ما ایشون رو امام ندونه، از قوم دیگه، از دین دیگر، افسانه هم اگر باشه حیرت انگیزه. یعنی باید گفت دست مریضات به اون نویسند. اگر کسی امیرالمومنین رو بشناسه، عبادت حضرت رو بشناسه، به قول بعضی از نویسندگان که تو کاری کردی ای علی، اینجوری نوشتن که خیلی پهلوان عرب داشت، همه فراموش شدن، یعنی اصلا کنار خورشید تو شمع هم نبودن، ولی خود وجود مبارکش از بس انصاف داشت، از بس آقا بود. وقتی داشت سخنرانی میکرد امام باقر فرموده صبح گاهی سخنرانی میفرمود برای مردم. خیلی این مهمه که ارتباط داشته باشه مستقیم حاکم با مردم، خیلی مهم. با اینا صحبت میکرد و اوهم موعظه میکرد، خودش اول گریه میکرد، بقیه هم با او گریه میکرد. بعد اینجوری میفرمود، من حیرت زده این جمله، میفرمود به خدا سوگند من در زمان حیات خلیلم حبیبم رسول خدا افرادی رو از اصحاب او دیدم. مثلا اگه برگردیم، کسی از اصحاب مهم و بزرگوار رسول خدا کنار امیرالمومنین به چشم نمیان، ولی اوج انصاف رو ببینید. حضرت از خودش نمیفرمود، خیلی وقتا فرمود اونها رو من دیدم، انهم لیصبحون و یمسون، شب و روز روز و شب میکردن، مشغول عبادت بودن، شعثن غبرن خمسن، از انقدر تلاش کرده بودند در راه خدا جوریده و گردآلود و گرسنه بودند و اینها یبیتون لربهم سجدا و قیاما، دائم مشغول عبادت بودند و بعد حضرت گریه میکرد، در حالی که اصلا عبادت کسی در برابر امیرالمومنین چیزی نیست. ولی این انصاف عجیب حضرت، هنر اولیای خدا ائمه خدا علیهم صلوات الله اینه که یه کوچولو اگر ما قدمی برداریم میبینن، در حالی که کنارون اصلا دیده نمیشه. یا مثلا در عدالت حضرت واقعا این رو باید ما فکر کنیم امروز بهش، که مثلا این که گفته بشه بین امیرالمومنین و یه نصرانی سر یک زرهی اختلاف شد در زمان حکومت حضرت، بعد رفتن با هم دادگاه و بعدم دادگاه با توجه به شرایط و اسناد حق رو نداد به امیرالمومنین. اصلا فکر کنیم ببینیم یه روزی میشه مثلا یه آدم عادی با یه وزیر، یا آدم عادی با رئیس جمهور، یا آدم عادی با رئیس حکومت، با یه رئیس قوه، با یه جایی با هم برن مثلا دادگاه. اصلا یه رفتار حیرت انگیزی داشته حضرت. افسانه اگر این باشه عجیبه، در حالی که افسانه نبوده، اینا حقیقت بوده. اینی که رأس حکومت اسلامی امیرالمومنین با یه نفر برن دادگاه و بعدم با اینکه ما میدونیم معصوم امیرالمومنین، ولی شرایط محکمه پسند به نفع نصرانی باشه ولو ناحق بگه و حقو به او بدن. حالا اصلا دیگه برای من مهم نیست بگن اون نصرانی برگشت اسلام اوورد نیوورد، اصلا این چیزی نیست در برابر این رفتار حیرت انگیز.
اینکه تو اونجا حاضر بشی و باشی،
بله، اصلا بیای و در دادگاه بنشینی، اصلا خیلی عجیبه واقعا. این امیرالمومنین صلوات الله علیه یک پارچه میخواست عدالت رو پیاده کنه. هنوز ما به بحث دیشب نرسیدیم، ما یه خورده عقب گرد کردیم، بعضی نکات رو گفتیم تا به اونجا برسیم. عزیزانمون بدونن
با بیان جدیدی هم مباحث دیشب رو دارید میفهمید. بله،
4 تا مانع بزرگ سر راه حضرت بود که نمیذاشتن حضرت به عدالت عمل کنه و حضرت میخواد به عدالت عمل کنه. اصلا یکی از عجایب اینه، معمولا حکومت ها رو باید هول بدی به سمت عدالت، فشار بیاری. امیرالمومنین میخواد عدالت پیاده کنه، مردم زمان، سنت های اون موقع که گاهی دینی قلمداد میشه، فرهنگ ها مثل قومیت و فلان و بعضی اشراف و خواص، اینا مقاومت میکنه،
یعنی تاب نمیاره جامعه،
تاب نمیارن و فشار میارن که حضرت عدالت رو پیاده نکنه. اصلا از عجایب دیگه، یعنی معمولا از یک حکومت میخوان عدالت داشته باشه، اینها نمیگذاشتن. لذا حضرت این عبارات حضرت زیاد شنیدیم که فرمود معمولا امتها از ظلم حاکمانشون میترسن، میترسن نکنه با یه سردمداری درگیر بشیم بعد مثلا پدر من رو به زحمت بندازه، ولی من از ظلم مردم میترسم. کار رو به جایی رسوندید که قبلا شکایت میکردن مردم از ظلم حاکمان قبل از من، امروز من شاکیم از ظلم مردم به خودم. کاری کردن میخوان من تابع باشم نه رهبر، یعنی بکشونن منو به سمت بعضی خطا و من نمیخوام، یعنی من مقاومت میکنم، میخوام عدالت داشته باشم. اصلا این اتفاق عجیبه واقعا،
مردم نمیخوام
و مردم نمیخوام
و نمیذارن
و افکار عمومی گاهی نمیذاره. خب حالا یه سوالی دیشب مطرح کردیم، خیلی سوال دقیقیه، انشالله که با توجه بهش عزیزانمون دقت کنن. خب آیا امیرالمومنین اون عدالتی که در ذهنش بود، عدالت امیرالمومنین همینی که در تاریخ نقل شده با هیچ کس قابل قیاس نیست، ما هیچ حکومتی رو امیرالمومنین قابل قیاس نمیدونیم. حالا فرصت کنیم عرض خواهیم کرد ما بتونیم از میلیاردها قدم فاصله یه قدمی به سمت حضرت برداریم،
خیلیه
خیلیه، اصلا قابل قیاس کسی با حضرت نیست. اما آیا حضرت اون عدالت مد نظر خودش رو تونست بیاده کنه؟ این پاسخ امام باقر صلوات الله علیه که روایت معتبریه، طرق متعدد داره، روایت هم معتبر نزد ما شیعیان خیلی مهمه. حضرت عرض به حضور شما که فرمود، امام باقر گفتن آقا چرا امیرالمومنین همه کارا رو انجام نداد که مد نظرش بود؟ حضرت فرمود که برای اینکه میدید مردم همراهی نمی کنن و نظام می پاشه،
یعنی جامعه ظرفیت نداره. آره.
لذا لو ان امیرالمومنین ثبتت قدماه، اگر حکومتش مستقر می شد جامی افتاد، اقام کتاب الله کله و الحق کله، اقامه کتاب خدا و حق و عدالت 100% پیاده می کرد. ولی مقاومت صورت گرفت که حالا خیلی بحث مهمیه. لذا حضرت چه کار کرد؟ حضرت دو کار مهم کرد، یعنی حضرت دید اگر بخواد ناگهان با تمام هیکل این جامعه اسلامی که ده ها جور جراحی لازم داره، مغز و سر و دست و پا و قلب به همش بخواد برسه، این بیمار زیر دست و پا میمیر.
بله کم میاد.
لذا چیکار کرد حضرت؟ اولویت بندی کرد. قبل از اینکه اولویت بندی رو بگم، یه ساختار درست کرد حضرت. اول ساختار درست کرد، بعد اولویت بندی کرد بتونه هرچه بیشتر عدالت رو پیاده کنه. عزم می‌کنیم عدالت امیرانی با کسی قابل قیاس نیست، ولی حضرت میخواد به اون چیزی که خودش ایدئالشه برسه. یعنی چی حضرت ساختار درست کرد؟ حضرت یه دستگاه عدالت مداری من اسمش رو گذاشتم ساختاری مردمی درست کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یه عده‌ای رو منصوب کرد، اینا مأمور من بودن، بازرس‌های امیرالمومنین از کارگزاران و مراکز قدرت، برن اینا رو رصد کنن. فراوون میبینید شما حضرت به کارگزارشون نامه نوشتن، به من خبر رسیده فلان پول از فلان جا اومده، درش دستکاری کردی، اسنادتو بفرست.
چشمای یعنی حضرت
بودن. بله، یعنی که نه مردم لزومن فقط شکایت کنن، خود حضرت ساختار بازرسی ویژه برای این کار گذاشته و محکم هم پاش وایسد. به این فقط ولی اکتفا نکرده حضرت. چرا؟ چون بازرس بالاخره ممکنه در اینا گاهی خدا نکرده فساد پیدا بشه یا از چشمش بمونه. یه کاری کرده بود حضرت که مردم هم بیان بشن چشم ها، مردم هم بشن مامورین و بازرس ها. یعنی چه؟ وقتی توی جامعه ای مردم باور کنن این حاکم واقعا عادله، واقعا تنش میلرزه که ظلم صورت بگیره، اون وقت اگه یه جای ظلم ببینن امید دارن، میگن نمیدونه. نمیدونن معلوم امیرالمومنین علم دارن، ولی امیرالمومنین در حکومت عادیشون عادی رفتار میکردن. جلوتر عرض میکنی با سند و مدرک، تا سند محکمه پسند نباشه حضرت از علم الهی خودش لزوما استفاده نمیکنه. این مردم میگفتن آقا میریم به حضرت میگیم، به حکومت خبر میدیم. لذا فراوان داریم که یه زن از یه شهری پاشده اومده پیش امیرالمومنین و عرض کرده آقا فلان جا اینجوری به ما ظلم شده، و حضرت هم به قول امروزی ها فضا میداده به اینها. یه وقتی شما اگر یه مثلا فرض بفرمایید خطایی ظلمی از جای گیر بیاری، ممکنه یه جوری با شما برخورد کنن. ما داشتیم گاهی متاسفانه در بعضی از دوره ها که ممکن بود یه قاضی بزرگواری، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، بگه اصلا به شما چه ربطی داره فساد؟ میگه آه نهی از منکره، شما چی کاره ای؟ خب شما یه بار به یه نفر بگی شما چه کاره ای، دیگه او اصلا نمیره دنبال نکن. میگه من مثلا زندگیم از سر راه بردن،
دنبال درد سر
میگرم، درد سرم. ولی اگر بله بهتان نزدی، سند مدرک داری، تحویل بگیرن شما رو، خب شما میگه خب این شخص دنبال عدالته، بازم میرم این کارو میکنم، از زندگی من بگذرم به حکومت اسلامی دارم خدمت میکنم. لذا یه زنی اومد به حضرت گفت آقا فلانجا ظلم شده. حضرت هم اخباری از قبل شاید مثلا گزارشای رسیده بود، هنوز به قطع نرسیده بود،
پیش زمینه‌ای داشت
تا اینو دید حضرت حکم عزل طرف رو به خود این زن داد به او ابلاغ کنه. چرا؟ یعنی اینکه اگر یه نفر بیاد به حق شکایت کنه به ظلمی که صورت گرفته، من برای تایید تو که دیگران بدونن، دیگرانم بیان گزارش بدن، به خودت میگم بری او رو عزل کنی. خب مردم تفاوتو میدیدن.
این قاعده چقدر جامعه رو امیدوار میکنه، با
هم جامعه رو امیدوار میکنه، هم حکومت مردمی میشه. مردم دل میبندن که کمک کنیم، خب
همه مشارکت میکنن.
به جای اینکه میدیدن در حکومت‌های قبلی اگه میرفتن گفتن ظلم شده، ممکن یه چک اضافی هم بخورن، کلی هم بهشون فشار بیارن، اینجا تحویلشون میگیرن. لذا حضرت هم ساختار درست کرد، هم به مردم اجازه داد که ورود کنه. با این حال حضرت نتونستن به همه عدالتی که مد نظر خودشون بود برسن. چرا عرض کردیم؟ چون اون چهار گروه مردم، سنت‌های دینی که تو ذهن مردم دینی بود، فرهنگ و آداب و رسومی مثل قومیت گرایی و بعضی اشراف و خواص مانع بودن، حضرت اونقدری که بنده فحص کردم تقریبا سه تا اولویت قرار داد. یعنی حالا چی کار کنیم در برابر اینها؟ اولویت یک که شعار اصلی امیرالمومنین بود این بود که حضرت مسائل و مظالم و ستمهایی رو که همه مردم با اون عقیده هاشون میفهمیدن. خب ما میدونیم زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه تفکر مردم، فقه مردم مطابق فقه امیرالمومنین نبود. مردم به اصطلاح امروز شیعه نبودن، ولی همونا یه چیزایی رو قبول داشتن. مثلا دزدی از بیت المال بد بود، لذا حضرت اینجا اصلا کوتاه
نمیومد.
مثلا فرض بفرمایید که حق الناس، مردم میفهمیدن اینجا کوتاه نمیومد. مثلا فرض بفرمایید معاویه، مردم عراق شخصیت او رو میشناختن، او رو به صلاح نمیشناختن، لذا درگیری با معاویه اصلا برای امیرالمومنین سوال در جامعه ایجاد نکرد که مثلا آقا تو جمل و نهروان یا اختلافاتی پیش می اومد که آقا با مسلمان ها نجنگی، ولی با معاویه و شام اینطوری نبود. یا مثلا فرض کنید در انتخاب کارگزار، حضرت کسی که سابقه بد مالی داشت یا به فساد اخلاقی مشهور بود انتخاب نمی کرد ولای شیعه نباشه، جامعه اینو می فهمید. یا مثلا فرض بفرمایید کسانی که در حکومت‌های قبلی دستشون به بیت المال آلود است، حضرت این تیپ مسائل و اولویت یک قرار داد تا جایی که ممکن بود، به جز شاید موارد استثنایی که مسئله مهمتری بود باید بحث بشه، حضرت کوتاه نیامد ابدا. جامعه هم تقریبا همراهی میکرد، گاهی سختشون میشد ولی همراهی میکرد. این رو حضرت اصلا روز اول اومد فرمود که اگر مال حرام در مهریه زنانتون باشه پس میگیرم. مردم هم گفتن خب بله دیگه عدالت. این گروه اول. یه حالت دومی بود، حضرت بعد اول برای اینا افکار عمومی رو همراه میکرد بعد وارد بحث میشد. این رو هم حضرت انجام داد. مثل چی؟ مثل جنگ جمل. جنگ جمل چون مسئله بغی بود و کشتار عده ای از مسلمین در بصره، حضرت افرادی رو فرستاد در کوفه، جایی سخنرانی کردن، تبیین کردن، افکار عمومی روشن بشن که اونها چه جرمی مرتکب شدن، بعد رفتن جنگیدن. در ماجرای خوارج اجازه دادن اومدن فحاشی میکردن، بهتان میزدن، حضرت هم اینا رو نفوذی نمیدونست تا زمانی که اینا آدم کشی کردن
مسلحانه.
حرکت مسلحانه که کردن باز با مردم صحبت کرد، با اینا جنگید. پس اولویت اول حضرت ظلم ها و بعد جلوش گرفته بشه و عدل هایی موارد عادلانه که مردم هم میفهمن. مورد دوم مواردی که مردم رو میشه راحت توجیه کرد، اینا رو حضرت در دستور کار قرار داد. اما یه موضوعی رو این که امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که بعضی از کارا رو گذاشت وقتی حکومتش مستقر شد، وقتی نظام اسلامی ساختار پیدا کرد بعد حمله کنه، اونا مواردی بود که عموما مردم اون زمان ازش سر در نمی آوردن. یعنی فکر امیرالمومنین یک تفکره، این مردم پیرو حاکمانی بودن که دیدگاه دیگری داشتن، امیرالمومنین معصوم نمیدونستن. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه نیامدن فدک رو پس بگیرن، چون از نگاه مردم روزگار، حتی لشکریان خود حضرت، اتهام غصب در فدک به بعضی از افراد تحملش برای مردم سخت بود، لذا حضرت اینو وارد نشدن فعلا. فرمودن که بعد اول جای پام سفت بشه، استقرار حکومت پیدا کنه. نماز تراویح یا بعضی از عباداتی که حضرت اینها رو بدعت میدونست ولی در نگاه مردم مستحب بود، حضرت یه مقاومتی کردن. وقتی دیدن جامعه به هم ریخت، عقب نشینی کردن. طلاق سگانه مثلا، اینکه بدون شاهد یک زنی رو یه مردی سه طلاق کنه، در فقه اونها بعضن رایج بود ولی امیرالمومنین قبول نداشت و این خب ممکن به زنهای ظلم بشه، بدون شاهد یه نفر سه طلاقش کنه اون زن آسیب میخورد، ولی چون جزء فقه مردم بود و هنوز حضرت فرصت تبیین نداشت وارد نشد. بعضی ها رو برده و کنیز گرفته بودن در حکومت های قبل، آدم آزاد و برده گرفته بودن، خب ظلم میشد به او، ولی چون در تفکر این مردم اینها بحث باهاشون خلاف دین محسوب میشد، اینا رو وارد نشد. مقام ابراهیم تو مسائل حج اتفاقاتی براش افتاده بود، مردم این رو جز دین میدونستن و بعضی ازدواج های ناروا، اینها رو حضرت اولویت سوم قرار داد، به اینها دست نزد. خودشم برشمرد چندین مورد بیش از این که من یه سری کارهای دیگه میخوام انجام بدم، چون وقتی من میخوام عدالت رو یک پارچه همه جانبه ایجاد کنم، عدالت اقتصادی، اجتماعی، دین مرزی حضرت حق باید دست مردم بده. این موردها رو حضرت نتونست انجام بده چون هنوز جامعه همراه نشده بود. یه جمله من نوشتم، شاید جمله مهمی باشه، تا ببینید معمولاً مردم خوبان صالحان دنبال عدالتن و بعضی از کارگزاران مخالفت میکنن. در حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین دنبال عدالت و ترمزشون چهار دستن که عرض کردیم و چهار تفکر، یعنی حضرت های نیگر میدارن. یه نکته حالا عرض کنم و فکر نمیکنم دیگه فرصت پیدا کنیم، این مسئله عدالت چند تا نکته حاشیه مهمم داره. یکیش اینه که خیلی باید مراقبت کنیم که کسی از این سوء استفاده نکنه. یعنی وقتی عدالت در جامعه محبوب میشه، ممکنه بعضی سوء استفاده بکنه. یعنی چیزی رو به اسم عدالت ظلم کنن. یکی از این موارد عجیب مورد فدک. میدونید که فدک رو چرا از حضرت زهرا گرفتن؟ به این عنوان که این بیت الماله و حق همه مسلمان هست. ظاهرش یعنی این که ما حق همه رو نمیتونیم به نفر بدیم. اینجاست اونجایی که عرض کردیم عدالت خواهی باید اونجا اگر اختلاف در معنا و فهم و مصداق صورت گرفت حتما باید ذیل یک مبین قلم داد بشه، ذیل یک ولی. گاهی ممکنه بعضی شعار عدالت خواهی زیبا رو بگیرن و بعد ولی اونجا متاسفانه حق کسی آسیب بخوره. امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی احتیاط میکرد که این اتفاق نیفته. وقتی طلحه و زبیر داشتن میرفتن که ظاهرا حج و بعد میخواستن برن بصره، حضرت به ابن عباس فرمود که اینا دارن میرن زمینه جنگ با منو فراهم کنن. آقا بگیریمشون بنزیمشون زندان. خب حضرت علم الهی داره، چه بسا پیغمبر اکرم بسیار از موارد رو حضرت گفته باشه. است حضرت فرمود که نکته تحلیل حقیر مطابق روایته که خب الان سندی نداریم، یعنی یه نفر متهمه به توطئه است ولی ما سندی نداریم، اینجا چیکار کنیم؟ تازه هم بیرمون علم الهی داره و چون معلم ماه فرمود نه سندی نداریم، ما نمیخوایم بابش باز بشه بی سند هر کسی رو بگیرن بگن تو میخواستی توطئه بکنی، سندی فعلا در کار نیست. اینو میگن میخوایم بریم عمره، نمیگیرم. یعنی واقعا امیرالمومنین شخصیت دست نیافتنی، خدا کنه که ما از اون دور دورا قدمی بهشون نزدیک بشیم.
همراهان عزیز وقت شما بخیر. آنچه شنیدید گفتاری بود در مورد زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش شد. امیدوارم که مورد قبول و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
اللهم لك صنا
لك صنا
اللهم لك صنا
لك صنا
وعلى رزقك أفطرنا
أفطرنا
فتقبل منا فتقبل منا
همراهان گرانقدر، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و بسیار تأکید شده است که در این ماه علاوه بر قرائت قرآن در معانی و تفاسیر آن نیز تدبر و تفکر شود. ثواب خواندن هر آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان برابر است با خواندن کل قرآن در سایر ماه ها. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق دهد تا از برکات این ماه مبارک و از ثواب قرائت قرآن بهره مند شویم. همینک و در بخش قرآنی برنامه بیدار دلان توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از سوره شریفه بقره و در ادامه تفسیر این آیات توسط استاد دانشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی جلب می کنم.
Bye.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. آیاتی که شنیدید آیاتی از سوره شریفه بقره بود که تقدیم شما شد. همینک تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی آماده پخش است که با هم میشنویم.
الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تفسیر میگیم سوره بقره آیه 26.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
خداوند از این که به پشه یا فروتر بالاتر از پشه مثل بزنه خجالت نمی کشه. اونهایی که ایمان دارن بهانه نمی گیرن، از همون مثلها استفاده می کنن. اونهایی که اهل بهانه هستن میگن هدف خدا از این مثلها چیه؟ چون گاهی وقتا مثلا خداوند تو قرآن مثل زده که مثل العنکبوت، که مثل الحمار. عرض کنم با حضور شما که میگفتن خب این خداوند به بزرگی چرا با پشه مثل میزنن؟ شما در مثل، در فارسی هم میگن در مثل مناقشه نیست. خدا مثل زده برای که چیزی بفهمه و مثلا ما میخوایم امام و امت را مثل بزنیم به سوزن و نخ مثل بزنیم که اگر این سوزن نخ دنبال سوزن نباشه چیزی دوخته نمیشه. برای آموزشه که اگر از هم جدا بشه، تفرقه بشه بین نخ و سوزن، چیز دوخته نمیشه. رهبر و امت باید با هم وصل باشن. حالا شما نگو آقا جسارت شد، امام رو شما به جماد تشبیه کردی. امام سوزن جماده، امام انسانه. در مثل مناقشه نیست. خداوند وقتی میخواد چیز رو مثل بزنه و مثل خیلی قوقا میکنه. اصلا در تورات یه بحثی داریم به نام امثال سلیمان. یه بخش از کتاب تورات اسمش امثال سلیمان، یعنی مثلهای از سلیمان. مثلا خب بنابراین گای به مگس مثل میزنه، گای به پشه مگس میزنه. مثلا میگه لنگ خلق و زبابا، همه جمشن نمیدونن مگسی خلق کنن. حالا میگن خدا به این بزرگی چرا به مگس؟ میفرماد که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. بهانه نگیرید، خداوند خجالت نمیشه مثل بزنه. پشه ریستر درشتر. فما فوقها رو دو تا معنی کردن، یکی بالاتر از پشه، یکی ریستر از پشه. فوق پشه یعنی در ریزی. فاما الذین آمنوا، حالا من راجع به مثل خودت صحبت کنم. بسیاری از مشکلات رو مثل حل میکنه، یعنی مثل معقولات رو محسوس میکنه، طرف رو قانع میکنه. اجازه بده یک مثالی که همین امروز در دانشگاه داشتم براتون بزنم. مثلا در قرآن یه جا میگه جهنم تنگه، یه جا میگه جهنم گشاده. اونجا که میگه تنگه مکانن ضیقا، ضیق زیق تنگه. یه جا میگه جهنم بزرگه. ازش میپرسن پر شدی؟ میگه فتقول هل من مزید، بازم داری بفرست. خواه اگر بازم داری بفرست یعنی جا هست تو جهنم. اگر مکانن ضیقا جا نیست، بالاخره جا هست یا جا نیست، تضاده. با یه مثل من اینو عرض کنم که حالا این مثل هم از امامه. امام فرمود که شما میخی که به دیوار میکوبی جا میخ تنگه، اما اگر از دیوار بپرسی جا میختاری، میگه بازم میختاری فرو کن. یعنی دیوار جای میخوای زیادی داره، با اینکه هر میخی به خودی خود جاش تنگه. پس هم میشه گفت برای جهنم می جا تنگه، هم میشه گفت جهنم جاهای زیادی داره. دیوار جای زیادی داره اما برای هر میخی هم تنگه. یا مثال های فراوان ما میتونیم بزنیم. مثلا قرآن میگه خالدین فیها، تا ابد تو جهنم هستن یا تو بهشت هستن. سوال میشه که خب حالا ما 40 سال 50 سال خلاف کردیم، چرا تا ابد بسوزیم؟ یه مثال قصه حل میکنه که شما یه لحظه با چاقو میزنی تو چشمه تا ابد کوری، خلاف شما یه دقیقه ولی کوری همیشه. شما یه لحظه خوابت میبره، ماشین دره میفته تو دره، قفلت یک لحظه اما مرگ برای همیشه است. آیاتی داریم تو قرآن میگه حبطت اعمالهم، به خاطر این خلاف، به خاطر این عمل، اعمال شما حبط میشه. یه مثال میزنیم که شما یه سوزن میزنی تو توپ فوتبال، کل بازی لغو میشه. یه سوزن به یه گوشه زدی اما برای همیشه بازی لغو شد. آیات زیادی ما داریم که یه وقتی کسی آمد حالا من گفت که بول نجس، عرق پاک، و هم که هر دو ساخت کلی است، صد یکی پاک یکی نجس. گفتم والا من بلد نیستم. دیدم خیلی ادعای روشن فکری رو تحصیل میکنه، نخیلی از ذر علمی، دیدم داره خیلی تاخچه بالا میذاره. گفتم ببینی بهت گفتم بلد نیستم. و اما حالا اگر خیلی اصرار داری که مثلا فکر کنی حالا کلید فتح هندوستان دست دوم دست و یه سوال خیلی مهمی داری، فرض کنیم ترکیبات شیمیاییش هم بلد نیستم، فرض کنید هر دو ساخت کلی است، فرض کنید ترکیبات شیمیاییش هم یکیه، ما همه فرض، اما اشکال داره که چون عرق از پیشونی میاد بگیم پاک، ادرار از موضع دیگه بگیم نجسه. من یه مثال برسیدم، این مثالی که زدم سرش پایین انداخت رفت. بنابراین صرف این که یه چیزی نمیدونم، قرآن میگه یسقا مباعن واحد، آب یکی، خاک یکی، ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین، خورما ترش شیرین، انا، از یک آب و یک خاک میوه های مختلفی در میاد. بنابراین گاهی یک مثل قصه رو حل میکنه. خب این سطر اول آیه فعلا بس. چه میگفتن چرا خدا مثل زده؟ بگی خدا میخواد چیزی از شما بده، شما بهانه نگیری. کسی اگر بهانه نگیره از هر نوری استفاده میکنه. کسی خواست میشه بهانه بگیره، به هر چراغی گیر میده، به هر چراغ گیر میده. بحث قرآن بحث هدایته، بر هدایتم مربی حق داره مثل بزنه دیگه. حالا چرا به این مثل نزدی، به اون مثل زدی، اینو دیگه معلوم میشه بهانه گیریه. قرآن یه ان الله، آیه 26 سوره بقره، خداوند خجالت نمیشه، برای آموزش از مثال ها استفاده میکنه. حالا چه مثل کم چه مثل کوچیک.
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
میگفتن چرا خداوند به عنکبوت و به مگس مثل زده؟ میگه خداوند میخواد چیزی از شما بده، در مثل گیر ندید، بهانه نگیرید. فاما الذين آمنوا، اونایی که ریگی به کفششون نیست، اهل ایمانن، کوردل نیستن، اینا فیعلمون انه الحق، چیز یاد میگیرن. فیعلمون انه الحق من ربهم. و اما الذين كفروا، اما اونایی که کافرن، فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا چی اراده کرده از این مثل. مثلا هم ساده نگیرد. در سوره عرض کنم بزرگ شما که عنکبوت آیه 43 می فرماد که و تلک الامثال نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. علما هستن که ریشه مثلا رو می بینن. شما خیلی مثلا هم ساده نگیر. گاهی مثلا اوف اینقدر عمیقه. مثلا یه مسئله ساده هست در حدیث که حضرت فرمود المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن بله مؤمن مثل آینه، مؤمن آینه ای مؤمنه. شما میدونید چقدر عمیقه. آینه ای با روبرو میگه تو هم عیب مردم روبروش بگو، آینه مثل ذره بین عیب بزرگ نمیکنه، تو عیب مردم بزرگ نکن. آینه فقط زشتی نمیگه، زیبایی رو میگه، تو خوبیاش هم بگو بدیشم. آینه روبرو میگه، پشت سر صفحه کوکی نمیکنه، تو هم روبروش بگو.